حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج، عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی و در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چگونه است.
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخص تر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشد. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است، یکی معجل، یعنی یکی اینکه آنان پرداخت میشه و دیگری که به تاخیر میتونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب میشه، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن میشه نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که اصلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف همون حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میتونه؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانما بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفق رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته میشه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته میشه و یا مجبور به این میشه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود میتواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یک خانم مجبور به نکاح دوم با قارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا باید نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیرا میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن می داشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را پیش می برند. حق ازانت طفل از پیشان گرفته می شه، حق میراث گرفته می شه، حق انتخاب زوج گرفته می شه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
می شه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن می تانه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگویم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشه موضوع نحله و اجرت المثل نیز مطرح بحث میشه. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد که مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند، در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نحو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه ای باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، علاوه بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در امو اسناد که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نحله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد مدارکی را نداشته باشد که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به اینکه بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نحله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از، یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتانن رابطه زوجیت ادامه بدهند و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیلی که قضای موکلین پیش میبرن زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشند و اما شیرازی خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلع هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه، در صورتی که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلع صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلع هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاد. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی از خلع از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه که فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی در بین محسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شوه به یک جنجال و مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا محسن سفیدان بزرگان ماست، اما با تاسف کسایی است که از نام ملا امام، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک ازیر ندارن و یا فهم ازیر ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضاهایی که در بین محسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث ازی میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان، که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه، اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان که تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان تعلق میگیره، اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به این که قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود میداشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنابر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرری مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان به او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم، اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به یوزازی که اون مشکل حل شوه، دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شود؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجیت از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل اجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حق و حقوق خودآگاهی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی می کنند و از درس تحصیل دور بودند همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است. شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یایی که خانم مکلف برازی نیست که می تنها کار آشپزخانه مربوط شود و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود می دانند و اکثرا این را تا هنوز درک نکردند که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام می دن. بنان در پهلوی مهریه می تواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا به دور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنها فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا بر به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشند که جرأت زیر نکنند و یایی که فرصت برشان داده نمیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی ضیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به اینکه اونا بتانند به محاکم مراجعه بکنند و اجرت المثل مطالبه بکنند. خوب است که از جمله حقوق مالی زن اجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونند که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این ساعت آگاهی نیستن، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره.
نهله که اگر عامتر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه و حرص همچنان حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها جمله ذوال فروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمان در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است، اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانم ها در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانم ها حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقا که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشه، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه. بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارن سهم است، و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان به جا میگذارن سهم است. خواه آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سهم تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره، خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلطی که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتند، زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند. و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید، روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یا ای که نمیخواهند به حق خانم‌ها را، چه از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ایره نمیخواهند که بپردازند. و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانم‌ها آگاهی نداشته باشند، و اگر آگاهی دارن و بخواهند که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امراشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امراشان قطع روابط میشه، و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که تو دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا ذوالفروض هستن بخواین حق خدا. ای را خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده. و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا اینکه اما زوجه است، و یک زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه. اما قسمی که خانم از شوهر ارث میبره، به مون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبرد. و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت میداشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره میباشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافته زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرث میبرند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه. مثلا شخص امو فرد معرس خود را به قتل نرسانده باشه، و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته. این موارد است در صورت که موانع قانونی وجود نداشته باشه، خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرند که مشخصا گفته میتونیم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش. و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوالفروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلوهرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلوهرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوج است و چرا و در چه زمانی برای زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت، نیتی که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر ازی می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه از اینکه نفقه و مهریه شو بر محکمه در نظر میگیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر میگیره که این بخشش نهله نامیده میشه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش میبرن، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود می آید و یا باعث ازی میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث ازی میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان ازی شوه که انحلال رابطه زوجیت و میان به موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شوه و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشه، یعنی این که شوهر بخواه که خانمش را طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان
خب تشکر خانم در صورت
بحث انحلال رابطه زوجیت، اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن، مشکل است. چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم، خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارهای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
We'll be right back. هر وقت که لباس آبی بپوشم چشمم بیشتر آبی میشه، وقت لباس سبز بپوشم چشمم مایل به سبز میشه، و وقت لباس کم رنگ بپوشم رنگ فولادی به خود میگیره.
فرهاد دریا دیگر چی گفته؟ در روزهای عید از رادیو آزادی موج متوسط 1296 و موج های کوتاه 19 21 و 25 متر.
مهمان آزادی
در برنامه مهمان آزادی امروز ما یک دکتر دندان، شاعر، قصه نویس قصه های کوتاه، تا حد هم موسیقی میفهمه به خاطر از این که پدرش موسیقی دان است. ما او را در این برنامه داریم. میفهمین کی است؟ وایس جان خیال. شاید به نام خیال شما آشنا باشید شنوندگان عزیز. اویی که افیزولای خیال، موسیقیدان مشهور و بزرگ کشور، پدر اینا است. خب وایس جان به برنامه ما خوش آمدین.
تشکر، زنده باشین آقای نایب. من اول از شما بسیار تشکر میکنم که بر ما در این پروگرام خود وقت دادین تا چند لحظه با هم صحبت کنیم.
خب وایس جان، شما هم شاعر هستین، هم نویسنده هستین، هم دکتر هستین، ای چی گونه کل زیر ده یک دست گرفتین؟
والا یک سوال بسیار جالب است. این سوال است که ما باید تان جواب داده نمیتونم، برای که یک چیزایی است که میای خود زندگی به می شکل است که خودم میفهمم که ما چند سال در افغانستان بودیم، از افغانستان به آلمان پناهنده شدیم و ما در فامیل بزرگ شده بودم که با موسیقی و با شعر و ادبیات همیشه با تماس بودیم و تا یک زمان که من در آلمان بودم به فکر درس و سبق و چیزا بودم، اما باز هم شعر و شاعری و همچنان ادبیات فارسی همیشه در فکر ما بود. بعض اوقات چیزهایی را که به فکر می آمد، چی در حال سپورت می بود، چی در حین کار می بود، چی در جای دیگر، اینا رو به روی کاغذ می آوردم و نوشته می کردم و اینا جمع شده بودن و جمع شده بودن و جمع شده بودن و یک وقتی از ما دوستا خواهش کردم که اینا رو به اختیار دیگه دوستام بگذارم تا اونا هم بخوانند و یک کم به اطلاع خودشان مستفید شدن.
جالب است. امی رشتر آدم انتظار از ایره داره که بیشتر بشنوه و اویی که خودت آمدی آلمان یا خارج شدی از افغانستان، آمدی و در ضمن نزدیک درس میخوندی و پیگیری امور درس از چی از مضامین اجتماعی بوده، چی از مضامین ساینسی بوده، باز هم در کنار ازی شما نوشته میکردین و امو احساستان بیان میکردین، با همکارایتان شریک میساختین. آیا امی شعر و شاعری و نویسندگی را از امیج شروع کردین؟
نه، اصلا ما فکر میکنم در حدود 13-14 ساله بودم که در زمان مکتب آیستایست بعض اشعار را میسرودم، اما پچ و هیچ کسی را نشان نمیدادم و با یک بار یک شعر خودم بر بابیم در فکر میکنم 13-14 ساله بودم به پدرم نشان دادم و از شعر بسیار خوشش آمد و مرا بسیار زیاد تشویق کرد و در اون زمان کوشش من این بود که اشعار را بسرایم که به زبان مردمی باشه و تا زمانی که در کابل بودم یک دفتر کوچک داشتم، یک کتابچه کوچک داشتم که در اونا این اشعار نوشته میکردم، اما زمانی که من از افغانستان برآمدم نتونستم این کتابچه ها را همراه خود بگیرم. اکثر اشعاری که در روز 1500-200 شعر بودن از الیات اینا متاسفانه مفقود شدن و در وقتی که در آلمان رسیدم بعض اشعاری که به یادم بود هنوز در حافظه بود اینا رو نوشته کرد و باقیش متاسفانه لفت است بشه.
خب ما پیش از این که با جزیات شعر شما بپردازیم یا برای شنونده ها معلومات ارائه کنیم، من ایتو میپرسیدم که از شعرهایی که سرودین پدرتان کدام کمپوز جور کرده؟
بله، در زمان سابق پدرم دو کمپوز جور کرده، ما که در افغانستان بودیم در سالهای فکر میکنم 75-76 اینا بود، دو کمپوز درست کرده بودن که متاسفانه من کوشش کردم که این کمپوزا را پیدا کنم. این دو آهنگ است که یکیش با آواز زنده‌یاد استاد هماهنگ ثبت شده بود و یکی هم با آواز استاد مهوش. متاسفانه این دو آهنگ اصلا از آرشیف افغانستان مفقود شده، گم شده، من دیگه پیدا کرده نتانستم متاسفانه.
خب شعرش خو در اختیارتان است یا هنوزم نی؟
اشعارش در تا اندازه با اختیار ما است. بله بله
بله. وقتی که شعر سرودن شعر آغاز کردین، کسی پیشتان الگو بود؟ از کسی تقلید گرفتین یا کدام شعر می سراین؟
نیم هرگو خمت رست، من با همه شاعرها و با همه ادیبان احترام دارم، اشعار همه گیرم می خوانم. زیاد شوقم به طرف غزل هست.
خب درست.
که با سبک غزل در قالب غزل اکثر اشعار می باشه.
مهمان آزادی.
برمی گردیم برای بازم به سوالات خود. دمی مقطع شعر باقی می مانیم. از امو غزلیات تان یک کوتا یک دکلمه اگر باشه امکانش هست؟
چرا نه؟ چرا
بفرمایید.
یک شعر است، یک غزل است به نام می رقصم. سرم گیچ است، خیالم گوشه میخانه می رقصم. غم و درد و الم بر بام این کاشانه می رقصم. من آن مرغ اسیرم، زندگی بال و پرم بشکست. تنم چون بسمل با نغمه زولانه می رقصد. دلارا مطرب محفل که شادی ها فزون می ساخت، بروی خرده های شیشه در ویرانه می رقصد. آتش در ریشه بید است و هر شب شاخه زردش به یاد تال باران در چمن مستانه می رقصد. به هر سو از عق و پیکار و آزادی سخن گویند، که هوغای چو ابلیسان سر هر شانه می رقصد. هوای سوختن دزدیدن آن شمع محفل را، نمی دانم ز بیتابی کجا پروانه می رقصد.
واه بسیار عالی، بسیار عالی.
ز جور مخمسه نالان و گریان طفل معصومت، شتابان شو که کرکس هم به دور خانه می رقصد. نسیم در احتزاز آرد درفش تربت ما را، چو برگ سوسن و لاله بس شاهانه می رقصد. تشکر.
بسیار خوب، بسیار عالی. خوب یک پیش از این که بپردازیم که شما هم نویسنده هستین و هم دکتر، در این بخشا بپردازیم. بیاین وایس جان، میپرسیدم که وقتی که شعر الهام میایه برد چی گونه است؟ احساس تا میتونی بیان کنی؟
اترست مقیم صاحب که همین لحظه که الهام میایه اتو اوقات است که من مثال به حال یک مریض معاینه میکنم، دفتن یک مصرا یا یک بیت به سر میایه، فقط میرم نوشتش میکنم. یا وقتی که در یک جای ورزش میکنم، سپورت میکنم، یا وقتی که در خانه آدم در قسمت هنر چیزیست که اکثر کسایی میگن که اتا کسایی که مثال کمپوزیتور است، پدرم هم میگم آدم سرش زور آورده نمیتونه. اگر بخوای که آدم یک روز وقت آدم میشینم میخوای که یک مثلا یا یک بیت بگویه، ساعت ها فکر میکنی هیچ چیز نمیایه. اما ایتو یک وقت میشه که در 5 دقیقه یک غزل مکمل بیاد.
دقیق همطور هر هنرمندی را که ما پرسیدیم بر ما امی مسئله را گفتن که نمیشه که فشار بیاریم. این گپ دقیق است. اگر در سر نان خوردن باشه، یعنی یک غذای بسیار لذیذ پیشتان است، چیزی است که خوش دارین، فرضاً ما شما بگوییم که منتوس و فرضاً قابلیس و به این ترتیب چیزایی که در افغانستان یه غذا بسیار مشهور است و خوشایند است، اکثران خوش دارن، اینو فرض کنیم ما شاید ما خوش داشته باشیم، شما خوش نداشته باشین، دمی یک غذای بسیار مزه‌دار است، دمی اسنا امی الهام هم بیایه، چی میکنین شما؟
فقط من همیشه تلفونم امرای ماست.
بله.
اونم یک به یک بهانه خود یک گوشه میکنم و امور تیز گوشته میکنم.
بسیار
به صورت کوتاه فقط هم یک مصرع باشه یا یک بیت باشه امور فقط نوشته میکنم که از یادم نره. بعض اوقات شده که به فکر یک آمده یک بیت.
بله.
گفتیم برو یک امی لحظه نتانستیم که رو نوشته کنیم، ده دقیقه پانزده دقیقه بعد که میخواستم نوشته کنم پس از یادم
رفتم. درست، دقیق است.
مهمان آزادی.
خب شما مکتب گفتین که 14 ساله بودین که شعر سرودین؟
بله، 13-14 ساله.
تو دوری ابتدائیه و دوره که باز شامل مکتب متوسطه و باز بعدن عالی شدین، چی چیز از او یادتان است؟ یگان زمستانایی که رخصت بودین باز گودی پرانبازی هم میکردین؟ نه،
من بسیار زیاد گودی پرانبازی را خوش داشتم. اما چیز تو پیسایی که در اید و اینا میگرفتیم کلش هم سر کاغذ پران و سر تار شیشه بسیار خوش داشتم. و وقتی که در ایدا که می رفتیم جلال آباد، اگر یادتان باشه، که در سر پل که می رفتیم و در اوجه کاغذ پران بازی، واقعا کاغذ پران بازی رو من بسیار زیاد خوش داشتم.
دیگه کدام بازی ها رو می کردین؟ طور شعب داشتیم؟
من فوتبال می کردم. فوتبال می کردم. من در سن بسیار 12-13 سالگی به فوتبال شروع کردم، اما بسوی پیشرفتش نه، و در تیم بسیار خوب بودیم، تیم هندوکش شاید اکثر هم بشناسن. در تیم اولش نه، در تیم دومش بودم که در تیم اولش اکثر بازیکنان تیم ملی بازی میکردن، سابق جان رو پرور بود و اینا بودن، ایاد جان اینا بودن، و احمد شاه جان علی خدا ببخششه دیگه، ما با اونا یک جا تمرین میکردن، که با اینا هر روز یک جایی می بودیم و اونا با ما کمک میکردن و راهنمایی میکردن، بر ما بسیار یک افتخار بزرگ بود.
درست، یعنی که ما یک گوشه دیگه را هیچ یاد نکردیم. یه گوشه دیگه ورزش است که در او فوتبال هستین، در فوتبال علاقه دارین و فوتبالیست هستین در اصل.
از فوتبالیست و قبچینه دیگه که در اصطلاح در تیم های ملی نبوده باشیم، یک فوتبالیست بودیم، مثلا فوتبال خوش داشتم، استعدادش نداشتم.
یعنی دم کوچه سری کوچه بودین و فوتبال میکردین؟ دم تیم کوچه
بود و دم تیم اندوکش هم یک تیم کوچه دیگه.
بله،
تیم خوب بود که در کابل به اصطلاح تیم همیشه تیم اول یا دوم میشد، و ما در تیم اولش کمتر، اما اکثرا در تیم دومش بازی میکنم.
از دوره ابتدایی و مکتب کدامش خوشتان آمد؟ کدام دورهش بهتر؟
والا دوره استقلال، دوره مکتب استقلال، دوره بسیار زیاد عالی بود. خصوصا دوره استقلال ما اولین کسایی بودیم که در مکتب نو استقلال رفتیم، که نو درست شده بود و فرانسوی ها او را تقسیم دادن به افغان ها. واقعا بسیار معلم های خوب داشتیم، بسیار مدیر خوب داشتیم، یک دیسپلین بود و از درس. و بعدن که من در آلمان آمدم، دیدم که او سویه که ما در موقعی مکتب استقلال خوانده بودیم، حتی به سویه سنس اول دو سه فاکولته در موقعی آلمان است.
دقیق هم درست، دقیق. خب ببینین، ایست یه سوال پیدا میشه، مکتب استقلال خواندین فرانسوی، پلی تکنیک خواندین، روسی. آمدین انجینری انگلیسی ده کدامش آدم تو بسنجه که چی شد که تغییرات در ظرف چند سال به وجود آمد؟ چطور ایره تنظیم کردین؟
والا راست میگین، خب یک تصادفات بود دیگه، ایره من هم میتونم بطن بگیمی، یعنی تصمیم گیری نبود، همش به طور تصادف.
مهمان آزادی.
خب از اوجه باز تمام شد، آمدین آلمان باز یک لسان دیگه جرمنی.
بله.
یعنی چهار لسان شما تعقیب کردین و یاد گرفتین. در وقتی که در آلمان آمدین در ایجه قصه کنین که چی گپ شد؟
والا ما در آلمان که سال 1980 آمدیم، خب بعد مراحل مختلف پناهندگی و کورس‌های لسان و غیره را طی کردیم و بعد از او در یک شهر به نام گوتینگن در یک یونیورسیتی که به نام گیورگ آگوست نامش است، من رشته طب دندان
در اوجه تمام کردین و دکتر شدین و یکان وقت رستوران هم رفتین، غذای جرمنی هم خوشتان میه؟
بله، غذای جرمنی هم خوشم میایه. من هر غذایی که خوب باشه و به اصطلاح بکامم به چسبه خوشم میایه.
ولی بازی گودی پران بازی رو نیافتین نگه؟
نه، متاسفانه نه، اینا اصلا اجازه نیست اروپا برازی که اینجا از خاطر برق و از خاطر لائن های برق که هستن و بسیار مسائل اضافه تر از 50 یا 100 متر آدم نمیتونه یک کاغذ پرانه بالا کنه.
درست. خب این گوشه تحصیل شما شد و چی خاطره دارین از خود جریان درس در آلمان، خوب یا بد؟
خاطره خوب و بد زیاد است. خود زندگی محصولی که آدم تنها می باشه و من در زمان با کلی تنها از افغانستان با کلی تنها برامدم، بدون فامیل و بدون همه کس. از یک طرف خوب بود که یعنی من تانستم که یک یونیورسیتی که داخل شدن و او بسیار مشکل است، خود امی تپ خواندن در آلمان بسیار زیاد مشکل است، برای اینکه اینا یک نومروس کلاوزوس میگن، تنها کسایی را میگیرن که نمرات مکتبشان بسیار بسیار بلند باشه. و زمانی که من یعنی ورق به دست گرفتم که مرا قبول کردن که من میتونم در این یونیورسیتی که از یونیورسیتی های بسیار بزرگ آلمان از درس بخوانم، این بر ما واقعا قدر جای خوشی بود که من یکی دو روز اصلا این باور نمی کردم. دو سه دفعه چیک صد دفعه بود ورقی که بر ما آمده بود، نامه که به ما آمده بود، این را میخواندم و هنوزم باور نمی کردم که من واقعا بر ما چانس داده شده و برابر شده که ما بتونم یک شقه یا رشته که در آلمان بسیار آلمان ها میخواین او رو بخوانن، بسیار زیاد مندم خوشش داره بتونم تحصیل کنم.
مهمان آزادی.
سوال دیگه ایست که شما در آلمان بودین، تنها بودین، فامیل و خانواده در افغانستان بودن، اونا از افغانستان آمدن آلمان همونطور؟
بله، من سال 1988 تنها پدرم امرای خواهر ملینه جان آمدن برای دیدن مادر آلمان.
بله.
باقی فامیل هنوز افغانستان بود و پدرم میخواست دوباره افغانستان بره، اما در اون زمان بود که آستا آستا وقت در افغانستان هم خراب شد، در حالت خرابی بود.
بله.
و بعد بابیم هم پدرم و علینا خوارم هم نماندیم پریم و باز فامیل از افغانستان رفتن هندوستان که چندین سال در هندوستان بودن و از اینجا باز به امریکا رفتن. پدرم و امرای خواهرم در امریکا زندگی میکنن، من در آلمان تنها زندگی میکنم با خانم.
خب باز شما دمی جریان که بر آمدین باز خانواده را دیدین؟
نه، اصلا 8 سال من اصلا هیچ نخانه، او زمانه بود که نه تلفون های دستی بود و حتی با تلفون های عادی هم نمیشد افغانستان تلفونی هزد، باید اگر چندین ساعت باید آدم میرفت یک دفتر پست و منتظر می بود تا که رخ می شد و تقریبا 5 دقیقه و اون قیمت گذاف بود که ما اصلا
دقیق نمترس. من بیاد دارم، من هم بیاد دارم. اصل سوال ایست که وقتی که خانواده رسیدین به خانواده، خانواده را دیدین چی خوشی دست داد؟
واقعا این اصلا برتان نمیتونم بگویم که چی خوشی برم دست داد. من اصلا خبر نداشتم، با من تلفن آمد از پراگ، با من زنگ زدن. برای زی که خوارم در اون وقت آریانا در کابل کار میکرد و خوادرم امرای خوارم آمده بودن در پراگ. از پراگ با من زنگ زدن ما در پراگ هستیم، سبا میاییم آلمان.
بله.
من فکر کردم که میخواییم مرا آزار بتن یا امروی من. واقعا من این باور نمیکردم، اصلا نمیفهمیدم که اینا میاییم. از یک احساس است که اصلا نمیتونم برای شما بگویم که بعد از 8 سال برای بار اول پدرم دیدم و خواهرم دیدم. واقعا غیر قابل است.
واقعا این دقیق سادم نمیتونه، بعض وقتا هم احساس خود نمیتونه اصلا کنترل اولی که دومی که نمیتونه بیان کنه دقیق مترست.
مهمان آزادی.
خب میرسیم سر یک هنر دیگه شما، نویسندگی را از کجا شروع کردین؟ قصه های کوتاه و با کدام شیوه؟
اینطور است که مقیم صاحب تقریبا یک سال میشه که شروع کردیم که داستان های کوتاه را اما به زبان ماوراوی کابل نوشته کنیم. برای این که امی زبان ماوراوی و این کلمات و اصطلاحاتی که ما شما در کابل داشتیم اینا اینقدر شیرین و پرخاطره هستن که اصلا ما براتون گفتن هم میتونم. و این نسل ما با این کلمات بزرگ شده اما متاسفانه روز به روز قسمت زیاد از این کلمات به فراموشی سپرده میشن. برای از اینکه این اصطلاحات و کلمات به هیچ دکشنری یا لغتنامه نیست.
بله.
و من به فکرشون گفتم که حداقل کوشش کنم که به یک بسیار ساده و امی کلمات و امی لغات و امی اصطلاحات به داخل از این داستانهای کوتاه بیارم که یک داستان کوتاه که در فیسبوک من بسیلا نشد کردم دوستا دیدم و بسیار زیاد از او خوش کردم.
بسیار خوب. ولی به شما یک ذهنیت به وجود می آیا او ای که شما شعر میگین، از شعر میگین که از غزل می سراین که همه او را بفامن، از داستان می نویسین که اصطلاحات عامیانه مردم در او بکار رفته، چگونه با وجود آمد؟ چگونه در ذهن خطور میکنه؟
به هیچ سبک اعتراض که یک چند سال پیش هنرمند بسیار خوب ما شما فراد جان دریا یک آهنگ خوانه به نام او غایتا، اگه یادتان.
بله بله.
و این آهنگ اینقدر در بین مردم معروف شد و خودم دفعه اول که رشدیدم با یادم آمد، گفتم او ولی یعنی کلمه او غایتا را بیخی از یاد ما رفته بود. و بین دوستا و رفیقا که می باشیم یگان و یگان کلمه از دان آدم خطا می خوره، یک کلمه که 20 سال 30 سال 40 سال او را نشنیدیم.
بله.
و اینمی واقعا جای تأثیر و تأسف است که اینمی کلمات و اصطلاحات ماوروی مردم کابل، اکثر مردم کابل و دور پیشش یک وقت یک نسل دو نسل بعد با کلی فراموش شوند.
دقیق.
حالا من چند لغت یا چند کلمات براتون میگم. مثال سنگری یک کلمه است که میفهمین شما، حتما شما
بله.
شما میفهمید سنگری چی.
بله.
یا یک آدم بدقلق هست میگن.
آه بدقلق بد.
این یک چیز پت کدم. این چیزا در هیچ کتاب و در هیچ لغت نامه نیست.
قچار. کلمه قچار.
قچار. یا این آدم بسیار لچک هست.
آه.
این قلاغ از این نفر را گرفتم.
قلاغ و دقیق.
تیم دادن. پای مچ خورد. یا خانه بسیار گرنگ است والا نه خانه گرنگ
بله بله
گرنگ از سنگی نیست یعنی مقصد است که خانه در خانه جند است
دقیق بله
یا میل بایسکل کنجوغه بایسکل
یعنی
یکان وقت این گپا که در فکر میامد میگفت واا این خود در اینترنت که میرفتم میدیدم که در هیچ جای در اینترنت امروز شما هر چیز هم میتونیم پیدا کنیم اما این می کلمات و اصطلاحات در هیچ جای شما پیدا کرده نمیتونیم
واقعا
و این می برای من یک هدف شد که گفتم که کوشش میکنم که داستانهای کوتاهی بسیار عادی نوشته کنم که این می کلمات درش جای بدم.
مهمان آزادی.
من فقط یک سوال آخری را میپرسم. حتی تو بگویم که دو سوال. یک سوال ما ایست که از پدر چی آموختین؟ یکی. و دوم سوال ما ای که از خانواده اگر بگوین. عروسی کردین و اولادا دارین اینمی. آخری سوال های ماست.
از پدر موسیقی را متاسفانه نیاموختم برای از اینکه استعدادش ندارم. اصلا. با موزیک کلان شده موزیک در خون و رگ مست از زمانه که خودم مشناسم با هنرمندا و با نوازنده ها و با موزیک و با کمپوز و با خواندن اینا همه بزرگ شدیم اما اصلا استعدادش ندارم. پدرم از اول با ما اینمی چیز آموخت که در هر راهی که میرین کوشش کنین که در صف اول باشه.
دقیق
از اول من یادم میاد من تا سنف 6 مکتب اول نمره بودم من در سنف 7 دوم نمره شدم بابیم 4 هفتم بایم گپ نمیزن
مل.
برای من برای حیث یک بچه 12-13 ساله در اون وقت بسیار زیاد بسیار مشکل بود یا نمیتونستم این را درک کنم اما امروز میفهم مقصدش چی بود و از لحاظ فامیلی من خانم آلمانی است تقریبا 26 سال است که با هم ازدواج کردیم اما اولاد نداریم.
دکتر صاحب محترم تشکر از شما که در برنامه ما آمدین لطف کردین واقعا صحبت های شما بر ما حداقل بر ما من حیث یک شنونده خوشایند بود. ای که ما تقدیمش میکنیم همین سوالات خود با شنونده ها حتما نظرشان هم میگیرم.
تشکر بسیار
جور باشه.
بازم یک بار دیگه تشکر بکنم از شما.
ممنون از شما. ممنون از شما.
هستی کنارم دل دارم گلزارم بهارم وقتی نباشی خیلی غم دارم تب دارم بیمارم بی تو خستم مثل گیتارم غم بارم افکارم با تو سرود سبز بهارم بخارم سرشارم ای انیس و یارو ای هم نفس ای دریچه باز این قفس از تنه مردم هرگز نتر تا آخر دنیا با من بره با تو آباد و خیلی خندانم میدانی میدانم بی تو غمگین و خیلی ویرانم میدانی میدانم When my rumble rhythm start to play Dance with me, make me sway Like a lazy ocean hugs the shore Hold me close, sway me more Like a flower bending in the breeze Bend with me, sway with ease When you dance you have a way with me Stay with me, sway with me
هم نفس ای دریچه باز این قفس از تنهای مردم هرگز نتر تا آخری دنیا با من برم و تو آباد و خیلی خندانم میدانی میدانم به تو غمگین و خیلی آیروانم